الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. يا الله، خب یه چند تا مسئله رو مرحوم شیخ دنباله بحث قبلی مطرح کرده که حالا اینها رو توضیح میدم. مسئله اول اینه که بعضی ها ادعا کردند و گفتند اگر که مغصوب قیمی، چیزی که قیمی است، اگر موقع تلف قیمتش به ذمه غاصب بیاید، در بعضی مواقع ربا پیش میاد. علتش هم اینه که اگر مغصوب قیمی بود، عند تلف قیمت به ذمه میاد. قیمت هم یعنی دراهم و دنانیر، همین پولش به ذمه میاد. اگر قاصب با مالک مصالحه کنند به این که مالک مقداری را ببخشه یا کم بکنه یا زیاد کنه، ربا پیش میاد. چون اون چیزی که به ذمه قاصب بوده قیمت است. قیمت هم یعنی درهم و دینار. اگر مالک با قاصب مصالحه کنند به کمتر یا بیشتر، یعنی اینکه مصالحه کرده اند درهم و دینار را به درهم و دینار، مصالحه متجانسین به زیاد، موجب ربا می شود. بنابراین چون اجماع داریم بر این که مصالحه جایزه، پس باید بگوییم قیمت به ذمه قاصب تعلق نگرفته. خود چه فرق میکنه؟ وقتی ذمه به عین باشه، با ذمه درهم و دینار بود، عین هم که درهم و دینار، ربا میشه دیگه. خب نه، ببینید اونی که ملاک بود این بود که متجانسین، ذمه و عین متجانسینند، فقط یکی موجوده یکی موجود نیست. این ربا رو برطرف نمیکنه. اونی که ربا رو برطرف میکنه اینه که یا اینکه یکی غیر جنس باشه و یا اینکه مساوی باشند. چرا؟ خیلی خوب، ببینید ذمه خودش درهم و دیناره، این ذمه است. بله؟ بله قاصد به خاطر قیمی بودن. حالا اگر که مالک گفت که مصالحه میکنیم اینقدر بدی، چرا دیگه؟ خب چی بر ذمه بوده؟ خب هرچی که بوده، یعنی قیمت بوده دیگه. خب چرا دیگه؟ ببینید این ذمه ای که مشغول بود، این ذمه خودش رو آزاد کرد، پس این رو از او گرفته. ذمه ای که مشغول بود به درهم و دینار. چرا نیست؟ خب ولی نه، اشتغال ذمه به چی بود؟ خب به درهم و دینار. این اشتغال به درهم و دینار را گرفت، عوضش هم درهم و دینار داد. چرا؟ ببینید مصالحه کرد که مثلا اون مقدار بدهکاری من به 1000 تومان به شما بدم. خب نه دیگه، چرا؟ ببینید 1000 تومان داد، چی گرفت؟ دیگه ذمه مشغول نیست. ذمه قبلا مشغول بود به مثلا 1500 تومان. بخشیدن چیه؟ مصالحه کرده. خب حالا اگر مصالحه کرده قبول دارید که رباس؟ خیلی خوب. خب نه، حالا پس اگر یک مورد گفتن مصالحه میکنید، پس شما اینو میپذیرید رباس، در حالی که اجماع داریم که مصالحه جایز، مصالحه جایز، پس خود ربا میشود دیگه. این استدلالی که بعضی ها ذکر کردند، پس ببینید خلاصه این شد، قاسب وقتی مثلا فرش رو تلف کرد، ذمه قاسب مشغول شد به قیمت فرش، به قیمت واقعی. اگر مالک گفت که مصالح میکنیم، مثلا به جای 1,000,000 تومان پول فرش شما مثلا 500,000 تومان بده، همین که این را گفت این میشه ربا، چون اونی که به ذمه بوده 1,000,000 تومان بود، 1,000,000 تومان رو مصالحه کرد با 500,000 تومان رباستیه. این اشکال. و اما جواب اشکال، جواب اشکال اینه که وقتی میگویند چیزی زمانش به قیمته، یا ادعا میکنند چیزی قیمیست، معنای قیمی درهم و دینار نیست. این قیمی بودن به پول اصلا نیست، بلکه قیمی یعنی ارزش و مالیت. مالیت یه امریست غیر از درهم و دینار. مالیت به وسیله درهم و دینار یا طلا و نقره معین می شود. پس هر وقت چیزی رو می گوین قیمیه، نه یعنی این که درهم و دینارش چقدره یا پولش چقدره، معنای قیمی اینه که ارزش این چقدره. ارزش رو با پول مشخص میکنند، و لذا وقتی هم که مصالحه میشود اینجوری داره میگه، داره میگه اون ارزش را مصالحه میکنم با این مقدار پول. کما این که میتونست کار دیگه بکنه، مثلا ممکن بود بگه که این ارزش را مصالحه میکنم با یه فرش دیگر. الانم تو این بحثای اقتصادی اینجوری میگن، میگن که همیشه پشتوانه پول طلا و نقره نیست. قبلا مثلا فرض کنید که 40 سال پیش، 50 سال پیش، یا اون موقعی که تازه اسکناس درست شده بود، اسکناس اولین بار زمان میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو، اون موقع اسکناس درست شد. اون موقع میرزای شیرازی و چند نفر از آقایون مثل آقای عصار اینا رساله هایی نوشتن درباره نوت، رساله درباره نوت. نوت یعنی همون اسکناس، پول. اونها تو کتابشون این بحث مطرح کردن که ارزش پول به طلا و نقره است، بعد پول را با طلا و نقره معامله بکنید ربا میشه. اما امروز دیگه تو بحثای اقتصادی میگن که ارزش پول به طلا و نقره نیست. حتی دولت ها خیلی هاشو اینجوریه، کارخونه ها را یا سرمایه های ملی رو اونا رو پشتوانه پول قرار میدند. این مواقعی که مثلا پول چاپ میکنن، این مقدار پول چاپ میشه که طلا و نقره تو بانک مرکزی نیست. پس امروز این قیمت که به عهده قاصب هست به معنای طلا و نقره نیست. چون طلا و نقره نیست، یعنی این مقدار مالیت، این مقدار اعتبار به عهده قاصبه. این اعتبار را یا این مالیت را با پول مصالحه میکنند، بله زاربا نمیشه. رباس بله، اگر کسی چیزی که خودش ارزشه مثل طلا و نقره خودش ارزشه با یه چیزی که اونم خودش ارزشه معامله کرد، این ربا پیش میاد، متجانسینه. اما پول خودش ارزش نیست، پول به خاطر پشتوانشه، پشتوانش که همیشه طلا و نقره نیست. اون زمان پشتوانش طلا و نقره بود، ولی الان که نیست، ولی زاره با پیش نمیاد. چی؟ آره درست، آره دیگه، طلا و نقره خودش ارزشه، اما پول خودش ارزش نیست، ولی زاره با پیش نمیاد. چون این پول به خاطر پشتوانشه که فلان کارخونه است. در واقع داره میگه این مقدار اون کارخونه رو با این مقدار مثلا معامله میکنه، ولی زاره با پیش نمیاد. اگر دولت اومد اعلام کرد گفت که پشتوانه پول فقط گندمه، فقط کسی اومد حالا با پول خواست یه مقدار گندم بخره، این چه ربا پیش میاد؟ آره دیگه، اگه کم زیاد پیش بیاد ربا میشه دیگه. ما هم گفتیم مصالحه به زیاده یا نقصه. خب این مسئله اول. مسئله دوم، مسئله دوم اینه که از شیخ مفید و همینطور قاضی ابن براج و از ابن ادریس، از این سه نفر یه عبارتی رو شیخ تو مکاسب نقل کرده، عبارتی که مکاسب از اینها نقل کرده اینه. اینا فرمودند که در مغصوب ملاک یوم البیع است. یوم البیع، اگر فساد بیع از جهت تفویض به حکم مشتری باشد. بعضی مواقع بایع به مشتری اینجوری میگه، میگه این رو به شما میفروشم، پولش چقدر، هر چی دلت خواست بده یا هر چی خواستی بده. اینجایی که بایع به مشتری میگه هر چی دلت خواست بده، معامله باطله. خب این که بطلانش روشنه، چون ثمن مشخص نیست. این سه بزرگوار فرمودن که در این صورت ملاک قیمت یوم البیع است، در حالی که طبق این صحیحه ابی بلاد یا ملاک قیمت یوم المخالفت بود یا ملاک قیمت یوم الاکتراء، یوم کرایه، و یا یوم تلف. و ما هم گفتیم یوم دفع. اما این سه بزرگوار گفتن که ملاک یوم البیع. شیخ انصاری تو مکاسب فرموده که دلیلی بر فرمایش این بزرگواران معلوم نشد. نه. یعنی حالا این که تلف شد قیمت کدام روز رو باید بدند؟ مثلا چیزی رو خرید با یه معامله باطل، حالا اینه که خرید با معامله باطل برداشت برد بعدم تلفش کرد، حالا قیمت چه روزی باید پس بده؟ بله دیگه، یوم الاکتراء. اینجا مشکل اینه که چرا این سه نفر گفتن که اگر فساد معامله از جهت تفویض الی حکم المشتری باشه. خب اینو بر چی گفت؟ میخواست بگه اگر که معامله باطله. شیخ انصاری فرموده دلیلی بر حرف اینها پیدا نشد. بعد خود شیخ اینجوری فرموده، یه فهمی هم تو عبارت مکاسب هست. احتمالاً شیخ فرموده ها احتمالاً مراد این بزرگواران اینه که یوم البیع با یوم القبض و یوم الغصب هر سه تا یک چیزه و متحد بوده. اینها که میگویند ضامن قیمت یوم البیع است، یعنی ضامن یوم القصب و یوم القصب با یوم البیع و یوم القبض یکیه. شاهد یکی بودنش هم اینه که امام سلام الله علیه در روایت فرمود که یوم المخالفت، یک جای دیگه فرمود یوم الاکتراء. این که دو تا تعبیر مختلف امام به کار برد شاهد اینه که اینا همه یکی بوده. بعد شیخ انصاری فرموده که ولی این بعید است از کلام این بزرگواران، یعنی اینا بعیده که گفته باشن بیع و مرادشون قصب باشه. بعد دوباره شیخ فرموده که اینا که میگم دیگه صریح عبارت مکاسب نیستا، یعنی اینا برداشت از عبارت مکاسب ها، ولی اینا تو عبارت نیستا. بعد شیخ فرموده که شاید بگوییم از باب دلالت اقتضاء، یعنی سونن لکلام الحکیم ان لغویه، مرادشون از بیع یوم الغصب باشد. به هر حال اینا سه تا از بزرگان فقه هند. این سه بزرگوار بیان بگوین ملاک یوم البیعه، علل قاعده تو ذهنشون این بوده که بیع و غصب یکیه، برای اینکه کلامشون اشتباه نباشد. ولی این مسئله اصلا روشن نشد که چرا اینها فرمودند اگر فساد بیع از ناحیه تفویض به حکم مشتری باشد. این معلوم نشد. خب یه معاملهی که باطله ده ها چیز میتونه علت بطلانش بشه. ممکنه علت این که این معامله باطله اینه که با بچه معامله کردند. ممکنه علت معامله جهالت مبیع باشه. چرا اینها گفتن فقط اگر بطلان معامله از ناحیه واگذاری ثمن به حکم مشتری باشد. گفتم همین الان هم پیش میاد ها، یه کسی مثلا میوه‌ای رو چیزی رو میخره، بعد میگه چقدر شد، میگه هرچی دلت خواست بده. این که میگه هرچی دلت خواست بده، این همون بطلانه. اینها گفتن در این جور موارد انسان ضامن قیمت یوم البیعه، با اینکه باید میگفت ضامن یوم الغصبه. یه توجیهی من تو ذهنم هست برای کلام اینها ها، ولی اون حالا طول میکشه بخوایم بگوییم، حالا ثمره اون چنانی هم نداره. اون که میگه هرچی دوست داری بده باطله دیگه. چرا؟ اگر بگه مصالح، اما اگر لفظ مصالح رو به کار نداره، مثل اینه که آخر شب میوه میفروشه میگه همشو اینقدر، اینم باطله دیگه، چون همش اینجا الان مبی مجهوله، اونجام سمن مجهوله، هر دوتا باطله. خب بله، اما میوه دیدنی نیست، میوه کشیدنیه. باشه، نه راضیم باشه، باطله. چرا؟ نه باید لفظ باشه، و الا اگر که لفظش نگه ظاهرش اینه که بیه، خرید و فروشه و باطله. خب پس چی؟ خودش بعد که میره خونه میگه این چقدر پرتقال خریدم، یا میگه مصالحه کردم؟ میگه، اتفاق میگه وقتی میره خونه میگه چیکار کردم؟ میگه خریدم. باشه، خب بله بله. خب نه، ببینید، معاتات بیعه، میشود اجاره معاتاتی یا صلح معاتاتی، اما این بیعه، ولی زو باطله. خوردنش هم حرامه، مال مردم خوردن دی. بله، اتفاقا توجیهی که تو ذهن رو کلام اینا به همین مسئله برمیگرده. اباحه بده، اباحه مبتنی بر عقد باطله، حرامم هست. خب حالا فقط من این احتمال میدم، اون احتمال اصلی گفتم اون طول میکشه و یه مقدار بعید از ذهنم هست، ولی این احتمال بیشتر به ذهن میاد. مرحوم شیخ معمولا به کتاب این آقایون مراجعه نمی کنه، نه کتاب مفید، نه قاضی ابن براج و نه هلی ابن ادریس. این شیخ انصاری معمولا هم کتابم زیاد نداشته، اونارم که داشته مراجعه نمی کرده، و معمولا این اقوال را از کتاب مفتاح الکرامه نقل میکنه. و احتمال این که مفتاح الکرامه درست نقل نکرده باشه زیاده. اینم راجع به این مسئله دوم. مسئله سوم، مسئله سوم اینه که همون طوری که هر چیزی در زمانهای مختلف قیمتش متفاوته، در مکانهای مختلفم متفاوته. آیا قاصب باید قیمت کدام مکان را بدهد؟ قیمت مکان قصب یا قیمت بالاترین مکان یا قیمت مکان رد؟ شیخ در مکاسب و همینطور امام یا آیت الله خویی، اینا همه اینجوری فرمودن، فرمودن هر چیزی که درباره زمان گفتیم همون رو درباره مکان هم خواهیم گفت. درباره زمان، زمان با رزه، زمان وقت. درباره وقت و زمان گفتیم که ملاک اینه که قیمت یوم و تلف را بدهند که آقای خویی می‌فرماید، یا قیمت یوم الغصب را. خب اگر آقای خویی می‌فرماید قیمت یوم و تلف، پس مکان هم مکان و تلف ملاکه. باید ببینیم تو اون شهری که تلف شد قیمتش چقدر بوده. کسی هم که میگوید زمان غصب، باید بگوید ملاک مکان الغصبم هست. این فرمایش این آقایون. یه شاهدی هم دارند. شاهد اینه که تو روایت فرمود که او یعتیه صاحب البغل به شهود یشهدون ان قیمت البغل کذا و کذا. این که امام صادق سلام الله علیه داره میفرماید که شاهد بیاورند، خب معلومه که شاهد رو کجا بیارند؟ شاهد رو تو کوفه باید بیارند. ملاک شاهد توی کوفه است. شاهد تو کوفه همیشه قیمت تو شهر کوفه رو میگه. شاهد کوفه که نمیاد بگه قیمت بغداد چقدره. پس این که امام سلام الله علیه فرموده شاهد بیاورد که قیمت چقدر بود، یعنی شاهد بیاورد که قیمت در اون شهر چقدر بوده. این همیشه ملاک مکانل قصب یا مکان و تلف. این چیزی که خب، ولی این که تلازم داره که از اینجا یه حدیث استفاده بکنیم که او یعتی صاحب البغل به شهود. شهود کجا؟ مثل اینکه مثلا به شما بگن که شاهد بیار، شما شاهد بیار یعنی تو قم. خب بله، شما که شما مال مثلا درود هستید، حالا اگه به شما گفتن که شاهد بیار، یعنی شاهد درودی بیار یا شاهد قومی؟ خیلی کدام مکان؟ آقای قاسب با آقای مالک توی کوفه ملاقات کردن، تو کوفه این آقا قاتل رو گرفت، رفت به بغداد و دوباره اومد تو کوفه. حالا امام میفرماد که صاحب مال اینجا رو نمیگه، میفرماد صاحب مال شاهد بیاره. الان که هر دو تا اومدن تو کوفه و پهلوی ابو حنیفه هم رفتن، خب یعنی شاهد همینجا رو بیاره دیگه، قیمت همینجا. اصلا شاهد کوفه ای خبر از قیمت بغداد نداره. این فرمایش شیخ انصاری و آیت الله خویی و امام و دیگران. ولیکن من میگم از خود روایت چیز دیگه استفاده میشه. بین بحث ما درباره اینه که اگر قاطر تلف میشد در دست ابی ولاد، این موضوع بحثه. ولی این آقای ابی ولاد به امام صادق اینو عرض کرد، گفت که من از یه نفر طلب داشتم، از یه نفر طلب دارم، یعنی اون آقا مدیون منه، ضامن منه. قاطر را کرایه کردم تا برم قصر ابن حبیره، ابی حبیره. قصر ابو حبیرم همون نزدیکی کوفه است. در 20 کیلومتری کوفه. ببینید پس یک نفر بدهکار به ابو ولاد تو همین روستاهای کوفه. بعد ابی ولاد رفت اونجا دید اون آقا بدهکار نیست، رفته نیل، رفت نیل. بعد دید نیل نیست، رفته بغداد، رفت بغداد. و تو بغداد طلب خودش را گرفت و برگشت اومد. حدیث اینطوری بود دیگه، طلب خودش را رفت تو بغداد گرفته اومد. پس یک شخصی که بدهکار ابی بلاد بوده توی کوفه، کجا طلب را ازش گرفتند؟ تو بغداد. و امام علیه السلام نفرمود که شما اصلا حق نداشتی بری اونجا از او طلبتو بگیری. امام اینو اصلا سکوت کرد. این شاهد اینه که اگر کسی ضامن بود، مالک در هر مکانی میتونه از اون غاصب طلب مالش را بکنه. خب اون که توی اون مکان گرفته قیمت همون چرا گرفته دیگه. قیمت بغداد، قیمت بغداد گرفته. ساکت. حالا اونو دلیل نمیشه، فقط این فرمایشش خوبه که بگویید که امام علیه السلام از این جهت در مقام بیان بوده یا نبوده. فرمایش شما اینه، جوابش هم اینه که امام سلام الله علیه با این تفصیل زیادی که داده معلوم میشه در مقام بیان همه خصوصیات مسئله بوده. یعنی این مثل اون روایات بیانیه است، اینجور روایاتی که اینجور بین حکم ابو حنیفه رو امام فرمود فلان، بعد فرمود رضایت مالک چون رضایت معاملی بوده رضایتش فایده نداره، بعد اینکه امام هم قیمت قاطر را فرمود هم کرایش را فرمود، این معلوم میشه امام در مقام بیان همه خصوصیاته. این که امام از این جهت سکوت کرد معنیش اینه که اون آقا میتونست بگوید من بدهکار شما هستم توی کوفه، اصلا توی بغداد هیچی به شما نمیدم، برگردیم بریم کوفه، تو کوفه میدم. اینکه امام این رو مسکوت گذاشت، یعنی کار ابی ولاد درست بود از این جهت که طلب خودش رو توی بغداد مطالبه کرد. و اما اینکه امروز تو دادگاه ها اینجوری مرسومه، خب یعنی آقای ابی ولادی که قاصبه اینجور داره خلاصه دوان دوان دنبال اون بابا میره که بابا بیا تو طلبه تو بدن. نه. یا آدم قاصب میره طلبشو بده یا میگه طلبشو بگیره. نه 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 نه، این قرین به معنی بدهکاره، نه طلب کار. خب بله نه همینه بله. خب ببین الان توی دادگاه اینطوریه که الان توی دادگاه میگن که هر جرمی در هر مکانی واقع شد تو همون شهر باید رسیدگی بشود. این قانون الان تقریبا تو تمام دنیا پذیرفته شده ها، که هر جرمی در هر جایی واقع میشود در مکان جرم باید رسیدگی بشه. مقصود اینه که ملاک قیمت کدام مکان است؟ قیمت مکان یوم قیمت مکان قصب، همونجور که یوم تلف ملاکه، اینجا میگوییم که یوم یا مکان غصب، یعنی مکان جرم. ولی حالا بحث اینه که چرا این قانون تو کتاب‌های حقوقی اومده، یا چرا قانون گذار این قانون اینجوری بس کرده. مثلا اگر که یه جرمی تو قم واقع شد، نمیشه تو تهران برید شکایت بکنید و رسیدگی بکنم، میگن باید برید همون قم. آیا علت این قانون که ملاک مکان جرمه، علتش برقراری عدالت؟ اگر علت این قانون برقراری عدالت باشه، معنیش اینه که تو ذهن قانون گذار این بوده که ملاک مکان جرمه و مکان غصب ملاکه. اما اگر بگویید که قانون گذار این قانون رو وضع کرده، نه به خاطر عدالت بلکه به خاطر سهولت، نه عدالت، آسانتر اینه که هر جرمی در کجا رسیدگی بشه؟ تو همون مکان وقوع جرم. اگر کسی مسئله سهولت را بگوید، اون موقع دیگه ملاک این نیست که تو مکان الغصب باشه. خب بینید الان قانون همینه که عرض کردم، این قانونم قانون تمام دنیا چو هست، میشه اقلایی و ما هم باید بپذیریم. ولی عرض میکنم که قانون گذار برای چی این قانون رو گذاشته؟ به خاطر عدالت اگر باشه، وقت معنیش اینه که ملاک مکان الغصبه. اما اگر به خاطر سهولت باشه اشکال نداره. تصور من اینه که قانون گذار سهولت تو ذهنش بوده، نه عدالت. علتشم اینه که بین الان پرونده های امنیتی را همیشه در جای دیگر رسیدگی میکنند. پرونده های امنیتی، فرض کنید عبدالمالک ریگی تو بلوچستان این همه جنایت کرد، پرونده شو توی تهران رسیدگی کردن و تو تهران اعدامش کردن. خب بله، درسته امنیت ملی، ولی به هر حال پرونده امنیتیه. صلاحیت دادگاه که الان اینجوریه، هر دادگاهی در هر کجای کشور حکم اعدام صادر بکنه، باید بیاد شورای، باید بیاد دیوان عالی کشور. خب باشه، ولی محل جرم کجاست؟ یا مثلا باشه، ولی جاهای مختلف هیچ کدامش تهران نبود. یا مثلا بینی الان سایر موارد هم اینجوریه، پرونده های امنیتی ها، توی کردستان کسی جنایتی میکنه، تو تهران محاکمش میکنن یا تو قم محاکمش میکنه. اینا شاهد اینه که قانون گذار مسئله محل جرم را به خاطر عدالت نمیگفته. قانون گذار این تو ذهنش بوده ها، میگفته که اگر ما بگوییم هر جرمی را هر جایی میشه رسیدگی کرد، مردم اینجوری حساب میکنن، میگن یه قاضی هست توی مشهد، این خیلی شل میگیره، همه پرونده های اصفهان و خوزستان همه میرن تو مشهد، اونجا وقت شلوغ میشه. نه، نوع جرم فرق نمیکنه. بین همین الان توی چیزای بین المللی هم همین طوری است. الان دادگاه بین المللی لاهه هر جرمی میره، میره تو محل جرم، یا میگه بیاری تو هلند. تو هلند دیگه. این به خاطر اینکه معلوم میشه قانون گذار تو ذهنش سهولت بوده، نه عدالت. اگر این باشه، بنابراین اینا دلیل نمیشود. این اصل مثبت که باطل نیست. اینا لوازم دلیل، نه لوازم اصل. اشکال نداره اینجور چیزا. خیلی خوب. حالا این که دیگه یه دو سه تا مسئله دیگه هم باز می‌خواستم بگم و بعدم تازه اصول را، ولی خب دیگه دیر شد. حالا انشالله اصول را جلسه آینده. حالا امروز یه چند تا نکته خدمتتون عرض بکنم. تعطیله؟ آها خیلی خوب. خب ایشون می‌فرمایند که درس آیت الله وحید تعطیله. اولا یک جمله درباره خود حضرت آیت الله وحید عرض بکنم. یک بزرگواری یه مدتی پیش یه جمله ای رو درباره آیت الله وحید فرمود که شاید حرف خوبی نبود و این حرفم توی روزنامه ها چاپ شد. خود اون گوینده کلام از این کلام بسیار ناراحت بود و پشیمان. آیت الله وحید فرزندان خودشو میفرسته منزل همون آقا که شما این جمله رو درباره من گفتید، هیچ اشکالی نداره و طوری نیست و عیبی ندارد و واقعا این نشون میده که چقدر آیت الله وحید حفظه الله بزرگواری کرده و خیلی یعنی کرامت و انسانیت و اخلاق و معنویت خودش را نشون داد که یک کسی مثلا حرفی درباره من بزنه، به من توهین بکنه، من تازه برم از او عذرخواهی کنم، نه اینکه او بیاد از من عذرخواهی کنه. و واقعا مراجع شیعه اینجوری هستند، یعنی همشون قبل از این که اصلا یک عالم بزرگ دینی باشند یک سمبول و مجسمه اخلاق و معنویتن. به این برای همه ما عبرته که وقتی بزرگانمون این طوریند ما هم این گونه باشیم. اگر کسی به ما ظلم کرد ما بریم از او عذرخواهی بکنیم. تو روایات هست وقتی که کسی به کسی ظلم میکنه مظلوم برود پیش ظالم بگوید انا ظالم، مظلوم بره بگه من ظالمم. به هر حال بله نه دروغ نیست، این حالا شبیه تواضع مثلا. نه همون دینی که گفته لا تظلمون ولا تظلمون خودش همینا گفته، گفته اینو بگوید انا ظالم تا اینکه دعوا حل بشه. این نکته اول که به هر حال حریم علما و بزرگان رو حفظ کنیم، مخصوصا کسانی که اینجور از نظر اخلاقی انسانهای بزرگی هن. به همه این علما احترام بگذاریم. به هر حال اینا جانشینان امام زمان ارواحنا فدا هستند و به هر حال حوزه هم الان سر سفره این علما نشسته. همه این علما خوبن، همشون بزرگی بارند. به قول امام رضوان الله علیه می فرمود که کسی که ریششو تو اسلام سفید کرده که نمیاد علیه اسلام حرفی بزنه، علیه اسلام کاری بکنه. اگرم حالا یه وقتی دیدی یه بزرگواری توی یه مسئله یه موضعی گرفت، حالا ما که تو ذهن او نیستیم نمیدونیم که او مثلا به چه خاطر مثلا فلان چیزو فرموده. ما یه وظیفه‌ای داریم، اونی که مرجع تقلیدمون یا رهبر بزرگوار بیان میکنه عمل بکنیم. اما حالا کسی که عمل نکرد، خب حالا چرا عمل نکرد چه میدونیم، ولی تخطئه دیگران نکنیم. این نکته اول. نکته دوم این که مقام معظم رهبری این سفری که به قم تشریف آورده بود یه تأکیدی کرد درباره عرفان عملی و مباحث عرفانی. من شنیدم که یک جلساتی هم برگزار شده توی مدیریت حوزه و تو شورای عالی اونجاها درباره اینکه چگونه این فرمایشاتشون عملی بشه. حالا نمیدونم اصلا به جای رسیده یا نرسیده، ولی به هر حال به صورت فردی برای هر کسی لازمه بحث عرفان و مسائل معنوی. شما اگر که از ایران برید بیرون، این بحثای فقه و اصول غالبا دیگه خلاصه جوابگو نیست. مردمی که مثلا فرض کنید که گوشت خوک میخورند و نمیدونم فرض کنید اصلا آب نمیخورند، همش مشروبات الکلی میخورند، اونا که نمیشه فقه براشون بگویید. اما چیزی که همه جا ازش استقبال میشود همین بحثای عرفانی است، بحثای اخلاقی است. نهج البلاغه واقعا یک کتاب عرفانه، صحیفه سجادی بالاترین حد عرفان را داره و هر کسی برای خودش به هر حال یک برنامه بگذره تو بحثای عرفانی. اینو من چند بار تا الان خدمت تو عرض کردم. یه موقع فرمانده یک ناو نیرو دریایی به من گفت که یه ذکری به من بگو. ما همیشه توی ناو که هستیم، خب این ناوهای دریایی مثل این کیوسکای تلفن دیگه، یعنی اتاق هر کسی یه اتاق اینقدریه. من بهش گفتم که توی این مثلا اتاق فرمانده که نشستی مثلا این چهله رو بگیر. گفت اینو انجام دادم. چله دومی رو گفتم، گفت اینم انجام دادم. چله سوم گفتم، گفت انجام دادم. چله چهلومی رو گفتم، گفت اینم انجام دادم. جالبم اینه که این فرمانده ناو کسی بود که لیسانسش رو توی آمریکا گرفته و فوق لیسانسش رو توی مسکو، یعنی فارغ التحصیل آمریکا به شورویه، و گفت که 40 تا 40 رو انجام دادم. خلاصه اینم نکته دوم که مسائل اخلاقی و مسائل عرفانی اینا همیشه اصل برای ما. این درس ها فرعه، برای این درس هم لازم است، ضرورت هم داره، بایدم خونده بشه، ولی به هر حال اونا جنبه های اخلاقی و معنوی و انسانیت و اون چیزا اونا اصل برامون و اونا رو رعایت بکنیم یا اونها فراموش نشه. قرائت قرآن را هر روز داشته باشیم. هر کسی مثلا روزی یه جز قرآن مثلا آدم بخونه. مرحوم حاسد عبدالعلای سبزواری تو شرح حالش نمیشن هفته یه ختم قرآن داشته. امام خمینی روز 3 جز قرآن میخونده. تو ماه رمضان روزی 10 جز قرآن میخونده. بعضی این کتشلواری ها رو من سراغ دارم، کتشلواری هایی که هیچ کتابی از سید ابن طاووس نیست الا اینکه عمل کرده، هیچ کتابی نیست الا اینکه عمل کرده ها. خلاصه اینم نکته دوم که به بحث دعا و ذکر و این چیزا اهتمام زیاد ببرزیم. ما چیزی حدود 3000 کتاب دعا شبیه مفاتیح داریم، حدود 3000 تا. این که میگویم 3000 تا بخاطر این که 3000 تاشو خودم پیدا کردم، ما یعنی 3000 تا رو پیدا کردم که اینجور کتابی شبیه مفاتیح تا حالا علمای شیعه نوشتند. و اینم خیلی جالبه که این وهابی ها تازگی اومدن یک کتاب به عنوان نقد صحیفه سجادیه نوشتن. اینم دیگه نهایت نادانی خودشونه که کسی بخواد علیه دعا چیز بنویسه. و یه موقع این کتاب نیایش مال گاندی رو مطالعه کنید، همون گاندی معروف ها، یک کتابی داره به نام نیایش مهاتما گاندی. اون کتاب رو آدم بخونه که بینه مثلا دیگران چجوری دعا میکنند و دعاهاشون چگونه است و دعاهایی که امام سجاد سلام الله علیه بیان کرده چگونه است. اون موقعی که امام توی ترکیه بوده تو بورسا، نامه‌ای که می‌نویسه به خونشون می‌نویسه یه دونه مفاتی و یه دونه صحیفه سجادی بر من بفرستید. این تنها کتابیه که امام خمینی حتی وسایل و شیعه رو نداشته و سایلوشی هم نداشته ها، قرض میگرفته. اما این دو تا کتاب همیشه همراهش بوده، مفاتیح و سیفه سجادی. به هر حال اینم نکته دوم. بعد وقت بیاد این کتاب های اخلاقی رو مطالعه بکنیم، این واقعا عیب برامان، خیلی هم عیب بزرگه ها، که یک سال تو لندن تعداد کتاب هایی که نوشته شد در موضوع اخلاق از 1400 سال مسلمان ها بیشتره. یعنی مثلا تو 1400 سال 1400 سال مسلمان ها چند تا کتاب اخلاق نوشتن؟ مثلا بگوید 500 تا کتاب اخلاق. تو یه سال تو لندن بیش از 500 کتاب اخلاق نوشته شده و از اینجور بحثا. مثلا ببینید معراج السعاده یک کتاب اخلاق اعتدالیه، همش میگه معتدل باشید، افراط و تفریط نکنید. معراج السعاده اینجور کتابیه. یک کتابی مثلا فرسونی مثل محجة البیضاء که آی گل پایگانی رضوان الله علیه، من یادم آی گل پایگانی تو اون شبستون اون طرفی درس میفرمود، هر روز محجة البیضاء و سر درس می آورد، هر روز ربع ساعت محجة البیضاء و می خوند. یعنی این کتاب اخلاقی بود که آی گل پایگانی درس می داد. محجة البیضاء یک کتابیه که نمیگه اعتدال و میانه روی، افراط و تفریط بده، حد وسط خوبه. محجة البیضاء همش اینو میگه، میگه ملاک در خوبی رعایت شرعه. هر کسی آدم متشرعی بود این میشه آدم اخلاقی، هر کسی متشرع نبود غیر اخلاقی است. اصلا کار به اعتدال و میانه روی و این چیزا نداره. این یه سبک اخلاقه، یه سبک اخلاق، سبکیه که راغب اصفهانی داره، همون راغب صاحب کتاب مفردات ها. یه کتابی داره به نام تفصیل النشأتین و یه کتابم داره به نام الذریعه. این سبک اخلاق راغب با همه اخلاق و باز متفاوته، این یه جور دیگه اخلاقه. یه بار آیت الله بهجت رضوان الله علیه فرمود که به نظر من بهترین سبک اخلاق اخلاق مرحوم بهرانیه. همین مرحوم سماوی، نمیدونم چقدر باش آشنایی، صاحب کتاب ابصار العین که بهترین کتاب درباره اصحاب سید و شهدا علیه السلام، ابصار العین مال سماوی. مرحوم سماوی یا سید حسن صدر، اینها همین یا آی بهجت، اینها همه فرمودن که بهترین روش اخلاق روش بهرانیه. روش بهرانی اینه که اصلا کار به اعتدال نداشته باشی، کار به ظواهر شرع هم نداشته باشی. ببینید کی جزئیات رو توجه میکند، کی به جزئیات توجه ندارد. جزئیات فرسونی میگه که امام خمینی دنباله یه استادی داشت میرفت، استاده آب دهان انداخت تو خیابون، امام خمینی برگشت گفت اگه این استاد اخلاق بود آب دهان تو خیابون نمی انداخت. آب دهان تو خیابون انداختن شاید بگه چیز مهمی نیست، اما هر که همینا رعایت بکنه اون میشه اخلاقی، هر که رعایت نکرد میشه غیر اخلاقی. یه سبک اخلاقه. یه سبک توی اخلاق وظیفه گراییه، یه سبک توی اخلاق نتیجه گراییه، یه سبک توی اخلاق اینه که ملاک قرب و بعد به خدای متعال. و 21 روش مختلف توی این کتاب‌های اخلاقی هست و اینا رو خوبه گاهی وقتا مطالعه بکنید. شاید تو شیعه عالم اخلاقی مهمتر از ابن مسک بی وجود نداشته باشه. ابن مسک بی 92 سالش بود که تازه شد وزیر، تا 102 سالگی وزیر بود. 23 تا کتاب اخلاق نوشته. اول یکی از کتاب‌های اخلاقش می‌فرماید که شمشیر وقتی برنده باشد در کنار یه آدم شجاع می‌گذارندش، تو خونه می‌گذارند شمشیر رو تاخچه بالا، غلاف شمشیرگاهی طلاکوبه. این وقتی که شمشیر برنده باشه. اما اگر یه شمشیری دیگه حال برندگی نداشت، کمال خودشو از دست داد، اون موقع این شمشیر رو میبرن نعل پای حیوانش میکنند. بعد میگه کمال انسان به اخلاقه. اگر انسان اخلاقی بود مثل شمشیریه که برنده است، کمالشو داره. حالا عزیز، اما اگر که یک انسانی اخلاقی نبود مثل اون شمشیری که نعل پای حیوانش میکنن، اینقدر انحطاط پیدا میکن. خب بینه یک کسی خب یه خلافی میکنه، این دلیل بر این نیست که هر کسی. امام خمینی چله نشینی داشت یا نداشت؟ کتاب صحیفه امامو بردارید نگاه کنید، در زمان جنگ و تو بوهه سختی کشور، ببینید الان نگاه کنید، ببینید همین جوریه نوشته. امروز امام دیدار داشت، فردا مثلا بیانیه صادر کرد، پس فردا سخنرانی کرد، بعد میبینید تا 40 روز هیچی نیست، نه دیدار نه ملاقات، هیچی نداره. بعد از 40 روز 2-3 روز امام دیدار داره، دو سخنرانی، دوباره تا 40 روز هیچی نیست. یعنی امام خمینی 40 روز مریض می شد، یا اینکه اینا 40 نشینیاش بوده؟ خب حالا چرا اینه نمی گوید؟ چرا این رو نمی گوید که عنوان بصری 96 سالش بود، اومد خدمت امام صادق علیه السلام، وقتی اون حدیث رو پرسید امام صادق بهش فرمود قم یا عنوان فإنی مشغول بنفسی ولی فی کل ساعت من آناء اللیل و اطراف النهار اوراد فلا تشغلنی عن وردی. پیرمرد 96 ساله بود، امام بهش فرمود که مسئله تو پرسیدی، بلنشو برو، من برای هر لحظه عمرم ذکر دارم و مانع دعا خوندنم نشو. فلا تشغلنی ان وردی، تو جلد اول بهار الانبار صفحه 222. به هر حال اینم نکته دوم دیگه. حالا مسائل